بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين خير الناصر اللهم صل على محمد اللهم
صل على محمد.
بحث در آیه شریفه نفر بود که دلالت این آیه شریفه بر حجیت خبر مبنی بر این بود که چون نفر واجب است و غایت او که عبارت است از تفقه و تفقه برای انذار و نهایت الامر این که قومشان بر حذر باشند از مخالفت قول منذرین، و چون در اینجا اطلاق نسبت به انذار وجود داشت که نسبت به اون چه که مفید علم باشد یا غیر مفید علم، قهرن انذار هر منذری را شامل می شود، اهم از این که از قول اون منذر علم حاصل بشود یا علم حاصل نشود. و پس بنابراین قول خبر واحد هم داخل در انذار منذرین واقع خواهد شد. پس بنابراین اگر حذر واجب شد به عنوان غایت، مقدمه او که عبارت است از به اصطلاح انذار منذر هم قبول قول او واجب خواهد بود. در مقام اشکال بر تمسک به این آیه، مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فرمودند که اگر ما نتوانیم اطلاق را ثابت کنیم، قهرن در تمسک به این آیه مبتلا به اشکال خواهد بود. و عمده کلماتی که بزرگان در اینجا به عنوان اشکال بر استدلال به این آیه ذکر کردن در رابطه با اطلاق قول منذر هست و خواستن از این اطلاق در حقیقت جلوگیری کنن. یک راه اشکال بر این اطلاق فرمایش بود که از مرحوم عاشق عبدالکریم حائری ذکر شد، و مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از بیان کلام ایشان و رد اون اشکال دومی را بیان میکنه که اول بحث ماست. این اشکال بر اطلاق از ناحیه صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل آمده است. ایشان به دو بیان از اطلاق در آیه شریفه مخالفت میکنن و منکر اطلاق. یک راه این است که میفرمایند در اینجا نفر چرا واجب شده است؟ جهت وجوب نفر به خاطر تفقه و علم به احکام است، چون در آیه شریفه دارد فلولا نفر من قوم طائفتون لیتفقهوا فی الدین. پس غایت یعنی در حقیقت علت و سبب وجوب نفر این است که چون علوم بشر حسب العاده اکتسابی است، اگر نفر حاصل نشود قطعا تعلم حاصل نمی شود، تعلم بدون نفر نمی شود. شخص بشینه تو خانش که معلوم از چیزی یاد نمی گیرد، باید نفر کند تا تفقه کند در احکام دین. این معلوم علم به احکام و به معالم دین نتیجهش این است که چی؟ تحذر حاصل بشود به واسطه انذار منذرین نسبت به اون چرا که احراز کرده اند منذرین که او از دین است. چون متفقهین به مجرد تفقه به طور مطلق که انذار لازم نیست، باید انذار بکنن بعد از تفقه، ولی هر کسی از راه پیدا می شد می آمد یک چیزایی می بافت به عنوان دین دیگه. این تفقه برای این لازم است که بفهمد اولا از دین است، اونگاه اون چرا که علم پیدا کرد و به تعبیر ایشان احراز کرد که از دین است، اون رو بیاد انذار کند به قومش تا اونها بر حذر باشن از مخالفت کرده. پس بنابراین نفر واجب شد برای تفقه، تفقه لازم است برای خاطر احراز اونچه که از دین است و جدا کند اونچه که از دین است از اونچه که از دین نیست، حق را از باطل تفکیک کند، احکام الله رو با احکام ساختگی بشر اینا رو چیکار کند آقا؟ تفکیک کند از یکدیگر، تا اونچرا که تفکیک کرد به عنوان احکام الله بیاد بیان کند به قومش، اونا برحذر باشن از مخالفت. خب پس دائره تفقه از همون اول امر مزیق شد و نسبت به خصوص اون چه که علم به این که از معالم دین است پیدا شد، اون تفقه لازم است، نه این که هر چیزی را تفقه کند تا معالم دین را بیاموزد، علم به معالم دین پیدا بکند. خب پس من انالهازا اگر از ابتداء امر دائره اونچه را که باید انذار کند محدود شد به اونچه که معلوم است من الدین، مزیق شد دائره از ابتدا به خصوص مواردی که علم به این دارد که اون از دین است، اگر این شد بنابراین کلام منذری باید به اصطلاح ما نهی از مخالفت شدیم و باید برحذر باشیم از مخالفت، که اون منذر علم داشته باشد که او از دین است و به عبارت دیگر احراز کرده باشد که او از دین است. واضح است در مورد خبر و اون چرا که فرض کنین نافرین از خبر واحد به دست بیارن، علم ندارن که او از دین است تا در نتیجه اون را بیان به قومشان اعلام کنن و اونا هم بعد از مخالفتش باید برحذر باشن. پس از اول خروج موضوعی دارد مواردی که خبر قائم بشود بر حکم. خب اگر این چنین است پس بنابراین از این آیه شریفه ابدا نمی شود ما استفاده بکنیم حجیت خبر واحد را. چرا؟ چون اطلاقی که مبنای تمسک به این آیه شریفه بود بنابراین اصلا اطلاق وجود ندارد. چون عرض کردیم به حسب این بیان از اول امر دائره تفقه در خصوص مواردی است که علم به این پیدا بکند که از دین است، یعنی غایت تفقه علم به اون چیزی است که از دین هست. پس بنابراین باید چیزی را بیاد انذار بکند که معلوم است برای منذر که انه من الدین. در چه موردی معلوم است برای او انه من الدین؟ در موردی که علم داشته باشد که او از دین است. پس بنابراین مواردی که خبر قائم بر چیزی شده باشد علماور نیست برای متفقه تا بتواند اون چرا که از ناحیه خبر واحد شنیده است بیاد به قومش اعلام بکند و اونا مخالفت او رو حق نداشته باشند داشته باشند. این خلاصه اشکالی که صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودند. این یک بیان. بیان دومی هم هست برای نفی اطلاق، چون عرض کردیم مبنای تمسک به این آیه بر وجود اطلاق است. اگر اطلاق را نتوانیم ثابت بکنیم دیگه باب خبر داخل در آیه نیست. بیان دومی که ایشان هم مثل مرحوم شیخ در حقیقت دو بیان دارند برای نفی اطلاق، بیان دومی که صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل برای نفی اطلاق ذکر کردند عبارت است از این که می‌فرمایند بر اساس فائده تفقه ما نمی توانیم بگیم اطلاق وجود دارد و شامل خبر واحد هم می شود. چرا؟ زیرا می فرمایند فائده این تفقه که آنگاه انذار هست همش این نیست که تحذر باشد تا شما بگین که قول هر مخبری که موجب اخبار به امری که موجب عقاب است مخالفت او شد باید ما برحذر باشیم از مخالفت. چرا؟ چون اگر ما برحذر نباشیم مبتلا به عقوبت می شویم. نه، همیشه غایت تفقه که انذار هست برحذر بودن قوم از مخالفت نیست. اونا باید اعلام بکنن. فرض کن مال از باب مصداقی عرض می کنن، مثلا متفقهین و اون کسانی که رفتند و نفر کردند و تفقه در دین کردند همیشه باید برای افرادی بیارن که در معرض مخالفتن؟ نه، چه بسا اصلا برای افراد مؤمن که کاملا در مقام طاعتن، اهل احتیاط هم هستن، برای اینا هم باید بیان بکنن. همیشه قایت تفقه بر حذر داشتن افراد و مردم بر از مخالفت نیست، بلکه گاهی از اوقات تفقه برای افشاء حق است که اظهار کنن، مطلب رو پخش کنن، نشر بدن. نشر معالم دین این خودش یکی از غایات تفقه است. همیشه غایت تفقه تحذر و تحذیر قوم نیست، بلکه افشاء حق، اظهار حق و اشاعه حق در مجتمع، این یکی از غایات تفقه است. خب حالا ما در این قسم دوم از غایت میگه، شما غایت رو منحصر در تحذر میگیرید اینه، ولی که هیچ اصلی در خصوص این ندارد. اگر غایت تفقه رو ما افشاء حق و ظهور حق دانستیم، افشاء و ظهور از چه ناحیه حاصل میشود؟ یعنی کی صدق میکند که حق ظاهر و واضح شد و افشا شد؟ اون موقعی که کسانی که انذار میکنند عددشان به حدی برسد که علم‌آور بشود. لذا هر کس که بشنود، هر کس ازش بپرسد، میگن آقا این مطلبی است که یک نفر و دو نفر نگفتن. هر کس رفته از الفبای فقه را خوانده است، این مطلب رو میگه. پس بنابراین اگر ما فائده تفقه را منحصر در تحذیر قوم از مخالفت ندانیم، به عنوان غایت الغایات در اینجا ندانیم، میشود بگیم غایت چی باشد؟ افشاء حق. اگر این احتمال آمد، چون در باب نفی اطلاق لازم نیست که ما قطع به عدم اطلاق داشته باشیم، بلکه همینقدر که ما یحتمل للقرینیه علا عدم الاطلاق وجود داشت، کفایت میکند برای نفی اطلاق. و در اینجا این معنا هست. چرا؟ چون ما احتمال میدیم غایت تفقه افشاء حق باشد. اگر این احتمال را دادیم، از شما میپرسیم کی حق ظاهر و به اصطلاح هویدا میشود برای همه؟ اون موقعی که از کلام منذرین علم پیدا بکنند. اگر منذرین از قول اونها علم حاصل شد، به ما علمو، اون موقع است که به اصطلاح حق ظاهر و واضح خواهد بود. یک نفر اگر یک مطلب را بگوید که حق ظاهر نیست برای همگان، ظهور حق برای همه در صورتی است که عدد منذرین به حدی برسد که از قول اونها علم تحصیل بشود. خب بنابراین اون چی که در مورد بحث ما هست که عبارت است از خبر واحد، قول خبر واحد ولو مستلزم انذار هم باشد علم‌آور نیست و موجب تحقق افشاء حق و ظهور حق نخواهد شد. پس بنابراین علی‌هذا باز موضوعاً بحث خبر از دائره مفاد آیه خارج می شود. پس در حقیقت دو راه صاحب کفایه برای عدم تحقق این اطلاق ذکر کردن. یکی به لحاظ اصل وجوب نفر، به اعتبار اون علتی که برای وجوب نفر ذکر شده در آیه که عبارت است از تفقه، که تفقهی که نتیجه اون تفقه علم به احکام باشد. پس اون جایی که ظن به حکم که از قبیل خبر حاصل بشود، این دیگه موضوعا خارج بشود، یا از این را یا از باب غایت، که غایت تفقه را اگر وجوب حذر بدانید، خب جایی دارد برای این که ما بگیم مثلا اطلاقی هست که از هر قول منذری که شما به اصطلاح انذار استفاده شد، حذر از او هم نسبت به او هم واجب است و باید برحذر باشن از مخالفت. ولی در مورد دو این یک صورت. ولی اگر ما قائل شدیم که خیر، در غایت خصوص حذر نیست، بلکه غایت ممکن است افشاء حق باشد، همین احتمال را هم دادیم، ولی این قطع هم نداشته باشیم که حتما همینه، احتمال به این هم دادیم که غایت تفقه این باشد که این متفقهین بیان افشاء حق کنن و اظهار حق کنن، حق را بر همگان به هر حال به قدری روشن کنن که دیگه کسی جای عذری برش برای نسبت به مخالفت به این که بگم من جاهل بودم نداشته باشد. خب اگر این باشد، خب بنابراین در مواردی که از قول منذرین علم حاصل بشود اینجا حق ظاهر بشود، اون معالم دین آشکار و واضح بشود، ولی مواردی که علم نتیجه او علم نباشد، صرف احتمال یا حتی وان باشد، باز افشای حق در اینجا وجود ندارد. پس در نتیجه اگر افشای حق وجود پیدا نکرد، در خصوص مواردی که قول منذر مفید علم هست، چون افشای حق در اونجاست، در اونجاها هست که به اصطلاح قبول قول واجب می شود، ولی در مواردی که علم آور نیست که مانند خبر واحد باشد، در اینجا قبول قول منذر واجب نیست. پس بنابراین بازم خروج موضوعی پیدا می کند، چه به بیان اول که از راه علت مذکوره در آیه شریفه است، چه از راه دوم که از باب غایت محتمله در آیه شریفه است. غایت محتمله گفتیم همون از افشای حق و اظهار معالم دین. پس اگر اطلاق منعقد نشد، شمای مستدلین به آیه شریفه بر حجیت خبر واحد نیز قبول داریم که اساس تمسک به این آیه یکی از ارکانش این بود که ما اطلاق را در آیه ثابت کنیم. اگر اطلاق را قبول نکردیم به یکی از این دو وجه، راهی برای تمسک به این آیه برای حجیت خبر باقی نمی‌ماند. این حاصل دو اشکالی که، یا بگین اشکال واحد که عدم اطلاق باشد اما به دو طریق، به دو وجه، به دو وجهی که صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل ادعا کردند. اما مرحوم شیخ رضوان الله علیه هیچ یک از این دو وجه را قبول ندارد. اما وجه اول این است که می‌فرمایند ما قبول داریم اینها باید انذار بکنند تا تفقه پیدا بکنند. فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقه فی الدین. خب بله، این به اصطلاح نفر به خاطر تفقه است. تفقه فقه یعنی فهم و همون علم. بله اینا علم باید پیدا بکنن به معالم دین، علم باید پیدا بکنن به احکام الله تبارک و تعالی، این رو قبول داریم. اما بعد از آنی که اونها علم پیدا کرده اند، اون چرا که اونها پس از تحصیل تفقه و تحصیل علم به احکام انذار می کنند باید علم آور برای مخاطبین و منذرین باشد، این از کجا؟ این از کجا آیه شما استفاده کردین؟ آیه شریفه دارد که طایفه‌ای باید از هر فرقه‌ای بروند دنبال تحصیل علم به احکام تا در نتیجه بیان انذار بکنند. اما انذار اونها علم آور هست یا نیست، این که اطلاق دارد. این که نمیتونه بگیم که تفقه اونها در صورتی که علم پیدا کردن خب قبول، اونجای انذار بکنن که علم آور باشد برای مخاطبین، اصلا کجا؟ یکی دیگه اصلا خلاف اسلوب انذار منذرین هست. کجا اونا میان میگن آقا ما نسبت به مسئله علم پیدا کردیم، حالا داریم میگیم بیان احکام را که از ناحیه فقها از زمان معصومین سلام الله علیه الی زمان نا هازا وجود دارد، کجا میان منذرین بگن آقا ما نسبت به این حکمی که داریم بیان میکنیم علم داریم؟ اینو بیان نمیکنن اصلا، اصلا در این مقام هم نیستن. چرا؟ چون اون چیزی که اونها باید ابلاغ کنن همون احکام هست، اما این احکام معلوم است یا مظنون به ظن معتبر، اینا دیگه در کلام نیست. پس بنابراین خود اونها که لازم نیست بگن که آقا برای ما معلوم است یا نه. اولا برفرضم برای خود اونها معلوم باشد که بگیم نه باید علم پیدا بکنن، بله علم پیدا بکنن یا چیزی که به منزله علم است. اما بعد از اون کلامی که باید اونها به مخاطبینشان بگن حتما برای باید مخاطبین علم بیاورد، این از کجا؟ از کجا یعنی میتونیم این استفاده کنیم که در جای انذار لازم است که برای منذرین علم آور باشد کلام منذرین، که بعد شما بگین آقا در مورد خبر واحد که علم آور نیست. پس بنابراین بر فرض ما دائره تفقه را محدود کنیم به مواردی که علم به حکم پیدا بکنن، اما نسبت به مخاطبین این نیست. و ما را کفایت میکند همین مقدار که کلام منذر نسبت به مخاطب اعم باشد از این که علم برای مخاطب بیاورد یا نیاورد. همین مقدار اطلاق ثابت شد کفایت میکند برای حجیت خبر. چرا؟ چون ما غیر از این چیز دیگه نمیخوایم بگیم. میگیم پس از آنی که شخص تفقه کرد و آمد انذار کرد، خواه از کلام منذر شما علم پیدا بکنید که موارد حصول علم است، یا علم پیدا نکنید که باب خبر واحد است. در هر دو صورت تفقه اگر کردند و انذار کردند، بر شما لازم است که ترتیب اصل و قبول قول منذر کنید و مخالفت از اونها نکنید. پس بنابراین در مورد غایت نفع که انذار هست، در خصوص انذار در آیه شریفه این خصوصیتی که حتما انذاری باید قبول بشود که علم‌آور باشد برای مخاطب، از کجا می‌داریم؟ این نداریم. پس انذاری که علم‌آور باشد در کلام از آیه شریفه استفاده نمی‌شود. اگر نشود، پس بنابراین انذار اعم از این که موجب علم بشود برای منذرین یا موجب علم نشود برای منذرین. اگر اعم شد اطلاق ثابت می‌شود. اطلاق ثابت شد، نتیجهش این است که پس بنابراین لحاظا قول واحد هم که قول او مفید علم نیست، اگر در مقام انذار بود قبول قولش لازم هست. این در مقام جواب از اشکال اول و نفی اطلاقی که به بیان اول ذکر کردن. یک توهمی در اینجا ممکن است بشود. این توهم را ایشان نفی می کنند، دفع دخل مقدر دارن. اگر عبارت دقت دارین، اون اینی که اگر کسی بگوید در جایی که شخص انذار او به امری که معلوم نباشد برای منذر، این چنین انذاری اصلا انذار نیست. مثلا ببین آقا، طرف بیاد آقا به مخاطب اینجوری حرف بزند، بگه آقا این عمل شاید واجب باشد، من احتمال وجوب او را میدم. اگر گوینده به عنوان احتمال در بیان واجب یا در بیان حرام با مخاطب سخن بگه، مخاطب از این کلام انذار میفهمد، میگه نه این احتمالیه، احتمال هست قطع نیست. پس شما، ما کار نداریم به این که از آیه شریفه نخوابیده است این که بگیم انذاری که مفید علم باشد اطلاق گرفتید، ولی ما در خود کلمه انذار در نص آیه شریفه عنوان انذار آمده یا نه، از خود عنوان انذار استفاده میکنیم تقیید به خصوصیت علم را، نه از چیزی دیگر. و اون اینه که در مواردی که معلوم نباشد برای شخص، ابلاغ چنین حکمی که غیر معلوم است برای شخص، ابلاغ چنین حکمی انذار نیست. اونجای عنوان انذار را پیدا میکند که معلوم باشد برای شخص. پس از نفس عنوان انذار ما میتوانیم تقیید را استفاده کنیم یا حداقل احتمال مقید بودن را بدهیم. پس باز نتیجتا اطلاق منعقد نشد. مرحوم عاشق از این اشکال جواب میدن، میگن نه، این توهم را کسی نباید بکند. چرا؟ برای خاطر این که انذار نسبت به افاده علم و عدم افاده علم اطلاق دارد. اگر مختص صورت علم بود میبایست اعلام بکند. چرا؟ برای خاطر این که اینجا جایی نیست که بخواد اهمال بگذارد. اگر بنا باشد انذاری که مفید علم هست چنین انذاری مد نظر مولا بود، تقیید میکرد. از عدم تقیید به انذار خصوص مفید علم ما میفهمیم که مطلق انذار کافی است، خواه انذار به ما یفید العلم باشد یا انذار به صورتی که مفید علم نباشد. فیدخل خبر واقع باز در آیه شریفه. پس بنابراین به تعبیر مرحوم عاشق می‌فهمد صرف حکایت از عقاب که در انذار منذر وجود داشته باشد، اعم از این که حکایت عقاب مفید علم باشد این قول حاکی یا مفید علم نباشد، لذا اطلاق دارد. حکایت اعم از حکایت مفید علم یا حکایت غیر مفید علم. اگر حکایت عقاب واقع شد، صرف حکایت عقاب کفایت میکند برای وجوب تحذر. حالا اون تعبیر مجعول بالمطابقه عن الالتزام معناش این است که تارتن حکایت میکند از حکم شرعی، پس حکایت از عقاب است بالالتزام، و اخرى این است که حکایت بکند از خود همون به اصطلاح عقاب در مخالفت از ترک واجب یا ترک یا فعل حرام. پس بنا ان علی هذا، صرف کلام حاکی از عقاب که عنوان انذار بر او تطبیق میکند، خواه مفید علم باشد یا غیر مفید علم، کفایت میکند برای وجوب تحذر بر مؤمنین. این حاصل جواب از وجه اولی که صاحب کفایه در اینجا ادعا کردن. وجه دومی که صاحب کفایه ادعا کردن که به اعتبار غایت گفتن ما احتمال میدیم غایت نفر که تفقه هست، تفقه برای انذار است، انذار نه برای تحذر بلکه برای افشای حق باشد. اگر انذار برای افشای حق باشد، افشای حق در خصوص صورتی محقق میشود که علم حاصل بشود از قول منذرین، و در صورت خبر واقع چون از اینها که علم حاصل نمی شود، پس بنابراین افشای حق محقق نمی شود. نتیجتا دائره اعتبار قبول قول منذر در خصوص موردی می شود که مفید علم باشد. پس اگر این شد، خبر واقع از دائره این دلالت این آیه کاملا خارج خواهد بود، چون قول اونها و حاکی به عنوان خبر واقع مفید علم نیست. این را مرحوم شیخ رضوان الله علیه جواب میدن از این اشکال و از این، یا به تعبیر دیگه از این وجه دوم برای عدم انعقاد اطلاق. جوابی که دادن خلاصش این است که میفرمایند ما در آیه شریفه باید به ظاهر آیه نگاه کنیم. در آیه درست است آیات دیگری هم ممکن است بر این نفر مترتب بشود، ولی اون غایتی که در آیه شریفه به صورت نص آمده است خصوص تحذر هست نه سایر غایات. اگر خصوص تحذر شد، بنابراین تحذر معنا ندارد که مستحب باشد، تحذر واجب است. و ما از اعتبار قول خبر واقع، غیر از این که اگر خبر واقع بر حکم واقع شد تحذر از مخالفت لازم است، غیر از این که معنای دیگری را قصد نمی کنی. پس بنابراین همون غایت اولا که منصوصه هست در آیه شریفه میزان هست، اگر اون معیار و میزان شد، در نتیجه به حکم اطلاق انذار منذر و حاکی از عقاب به تعبیر مرحوم شیخ، اطلاق حاکی از عقاب اهم از این که اون حاکی قولش علماور باشد یا علماور نباشد که خبر داخل می شود در اون قسم دوم، تحذر واجب است. اگر تحذر واجب شد، بنابراین قبول قول حاکی از عقاب واجب می شود اهم از این که اون حاکی به عنوان خبر واحد باشد یا خبر مفید علم باشد، وچی باشد که مفید علم باشد یا اینکه نه خبر و امثال او باشد که مفید علم نیست. پس بنابراین علی هذا آیه از نظر دلالت بر اثبات اعتبار خبر از این نظر از ناحیه عدم انعقاد اطلاق اشکالی وارد نیست، چه به دو بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشقت کریم حائری رضوان الله علیه بیان فرمودند، چه به دو بیانی که صاحب کفایه در اینجا آوردن. و اما تتمه بس بعد صلی الله علیه و آله.